درس 286 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل بحث مسقط چهارم که هم رد را ساقط می کند، هم حق الرد را، هم حق العرش را، این سخن مطرح شد که اگر این کالا تلف بشود سه صورت دارد. یک صورت این است که در قبل از قبض این کالا تلف میشود. صورت ثانی آن است که بعد از قبض در زمان خیار مشتری تلف میشود. به صورت ثالث آن است که بعد از قبض و بعد از انقضاء زمان خیار مشتری تلف شود. احکام برخی از این صور گذشت، برخی از اون احکام هم مونده است. در بین این صور سگانه صورت سوم وضعش روشن است، زیرا در صورت سوم این کالای معیب بعد از قبض و بعد از انقضاء زمان خیار تلف می شود. ملک تلق خود مشتری است، گذشته از اینکه تلق است ملک لازم است و ملک هر کسی تلف شد خسارت به عهده خود مالک است. دیگر وجهی ندارد که فروشنده قبلی ضامن باشد. این حکمش روشن است. دو صورت است که محور بحث بود و هست. صورت اولا این بود که بعد از عقد و قبل از قبض تلف بشود. بر اساس قاعده ای که منصوص است وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این رو فرمود، مورد قبول دو فریق هست. خود این متن عین نص است، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. یه راه حل عقلانی هم برش ذکر شده است، حالا یا تنزیل است یا انفساخ است گذشت. در اینجا تبری بایه و پذیرش مشتری هیچ سهمی ندارد، زیرا محور این زمان عدم القبض است. چون کالا فروخته شده و قبض داده نشده و مشتری قبض نکرد و قبل از قبض تلف شد، بایه ضامن است. چه بایه تبری کرده باشد و مشتری پذیرفته باشد، چه نکرده باشد، و چه تبری به لحاظ جمعی آثار خیار باشد یا به لحاظ بعضی از آثار خیار که عبارت از سقوط حق العرش و حق الرد است. چرا؟ چون صورت اولا بر مدار قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه دور می‌زند، کاری با خیار ندارد. تا فروشنده تبری کند و خریدار بپذیرد ما بگیم اگر تبری کرد کذا و کذا، این چنین نیست. نه، اگر بایع تبری کرد بالقول المطلق و مشتری پذیرفت بالقول المطلق و اون قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه اطلاق نداشت، در خصوص این صورت اگر تلف بشود ولو قبل از قبض مشتری ضامن است رو اصل اولی. اصل اولی این است که مال هر کسی تلف شد مالک ضامن است دیگر. ولی اصلا مسئله خیار و تبری از خیار امثال زاله در صورت اولا که در مدار قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه دور می زند مطرح نیست. ولی اگر اون قاعده اطلاق نداشت صورت تبری را گرفت، بله اینجا بایع مشتری ضامن است. چرا؟ برای اینکه این کالا معیب بود که وقع العقد و علل معیب، این یک. و فروشنده هم خود را تبری کرد و تبرئه نمود و با مشتری هم پذیرفت، این دو. این کالا هم با همین عیب قدیم مرد، سه. و شما میخواهید بگید به این که کل مبی تلف قبل قبضهی فهم ممال بایعهی، با این که بایع و فروشنده گفته که هر عیبی که این دارد و هر حادثه‌ای که در اثر عیب این پدید بیاید من خودم رو تبرئه کردم، مشتری هم قبول کرد. این کار به خیار نداره تا شما بگید ما در مدار قبض بحث میکنیم، ما در مدار خیار. اگر بایع چنین تبرئه‌ای رو کرد و مشتری هم پذیرفت و این کالای معیب به همون عیب قبلی مرد و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی اطلاق نداشت، در خصوص این صورت بایع ضامن نیست. چرا؟ ملکیت به وسیله عقد ثابت میشه. یک، تلق هم هست. دو، منتها ملکیت اگر خیاری باشد بله ملکیت لازم نیست. قبض در خصوص صرف و سلم است، وگرنه در معاملات عادی قبض سهمی ندارد. که در خصوص صرف و سلم در این دو بیع تا قبض نشه ملکیتی نمی آید، برای اینکه در خصوص سلم که کلی فروشی است، اگر مبی که بعدها تسلیم میشه، سمن اگر تسلیم نشه میشه بیع کالی به کالی، هیچ کدوم نقد نیست. ولی در خصوص اعیان شخصی اگر چون چه یک کالایی رو فروختن، خریدار مالک میشود به ملک تلق، دیگه مقید نیست، نظیر وقف نیست که ملک بسته باشد، این ملک تلق است. اگر خیار داشتن که ملک تلق متزلزل است، اگر خیار نداشتن که ملک تلق لازم است، ولی به هر تقدیر این کالا ملک مشتری شد. وقتی ملک مشتری شد وجهی ندارد که اگر طرح بشود بایع ضامن باشد، الا اینکه یه تعبد خاصی است و توجیه مخصوص دارد تا عقلانیتش ثابت کند. افرادی مثل مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله و دیگران غالب تنزیل شدند، افرادی مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله و امثال ذلک غالب انفساق آنمای قبل طرف شدن و مانند آن. غرض آن است که اگر طرف قبل از قبض باشد با خیار کاری ندارد، ولو در ظرف خیار باشد، یعنی این حیوان رو خریده، این گوسفند رو خریده و این گوسفند معیب بود به عیب قبلی و این گوسفندم بعد از عقد و قبل از قبض با همون عیب قبلی مرد و خیار هم در ظرف سروز هست، ولی این گوسفند با همون عیب قبلی مرد، نه با علل و عوام دیگر، و در باره عیب قبلی هم فروشنده خود را تبرئه کرد و مشتری هم پذیرفت و تبرئه هم به لحاظ جمعی آثار تلف است و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی هم نسبت به مورد تبری اطلاق نداشت، در اینجا دلیل ندارد که بایع ضامن باشد. که اصل اولی اینه که مال هر کسی طرف شد خود او ضامن است، و چون ارتباط مسئله خیار ندارد، مسئله قبض دارد، این قبض هم برخلاف اصل است و دلیلش هم مطلق نیست. خب پس مسئله تلف قبل القبض حکم روشنی دارد که بخشی از این احکام یا بسیاری از این احکام قبلا بازگو شد. عمد صورت ثانیه بود که بعد از قبض است و در زمان خیار. اگر بعد از قبض بود و در زمان خیار بود، اینجاست که اگر بایع تبری کرد و مشتری پذیرفت چند صورت دارد. یه وقت است که بایع تبری میکند و مشتری میپذیرد، ولی چه در تبرئه بایع چه در قبول مشتری تمام بحث ها در مدار سقوط حق العرش و حق الرد است. همین، اصلا توجهی به سایر آثار خیار ندارن. در چنین موردی این تبری فقط حق العرش و حق الرد رو ثابت می کند، ولی چون اصل خیار هست و مخصوصا این خیار خیار حیوان هم او را همراهی می کند، قاعده کل مبی تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له حاکم است، باید خسارتی بپردازد. حالا نه کیفیت عقلانی کردن این هم یا به تنزیلی است که مرحوم اصفهان کاظم امثالش قائلند، یا به انفساح قبل ما است که مرحوم شیخ قائل است. ولی اگر تبری مطلق بود، یعنی به لحاظ جمیع آثار خیار بود، خیار یه اثرش حق الرد است، یه اثرش حق العرش است، یه اثرش این است که اگر تلف بشود بایع ضامن است، نه سخن از این که مشتری رد بکند یا مشتری عرش بگیرد، سخن در این است که بایع ضامن است. چون در این مدار بحث میکنم، بنابراین باید ببینیم که قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له شامل میشه یا نمیشه. اینجاست که اگر این تبری مطلق بود، به لحاظ جمیع آثار بود، وجهی ندارد که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له شامل میشود. چرا؟ برای اینکه عموم المؤمنون عند شروطه محکم است. و شما میخواد بگید که عموم المؤمنون عند شروطهم را شما میخواد تخصیص بزنید، نمیدونید که این مخصص لفظی است یا مخصص لبی. این حکمش گذشت که اگه لفظی باشه حکمش چیست، لبی باشه حکمش چیست، که مرحوم آخوند در جریان مخصص لبی فرمودن به اینکه شک در مخصص لبی، مخصص اگر لبی باشد توسط که به عموم عام جایز است، نظیر اکرم جیرانی که ما می دانیم اگر برخی از همسایه ها دشمن او باشند این یقینا راضی به اکرام نیست و اون جار و همسایه دشمن از این عموم بیرون است، ولی شک میکنیم که فرون همسایه دشمن اوسیانه. ایشون فرمودن تمسک به عام در شبهه مصداقی لبی عام جایز است، گرچه بعضی از مشایخ ما اینجا را مشکال داشت. خب این قسمت هم قبلا گذشت.
اگر اجازه خیار بیاد، این تفکیک بین آثار از کجا در میاد؟
این چون به دست من به یده الحق دیگه، من به یده الاعتبار است. این شخص که تبری میکند حوزه این سعتن و زیغن به دست او و به دست مشتری است. چجور تبری تعهدیه دیگه، این شرط است دیگر. چرا ما میگیم این تبری نافذ است؟ برای اینکه داخل در عموم المؤمنین شروطی هم است دیگر. چرا بر مشتری لازم است که وقتی قبول کرد پاش بیستد؟ برای اینکه المؤمنین شروطی هم است. خب حالا وقتی که تبری میکنن سعه و زیغ این تبری به عهده خود این هاست دیگر. یه وقت است به لحاظ خصوص عرش، سقوط عرش تبری میکنه. این شخص فروشنده میگوید اگر این کالا معیب درآمد من عرش نمیدم، یا پس بده یا قبول بکن. یه وقت هست که به لحاظ سقوط حق الرد است، فروشنده میگوید اگر این کالا معیب درآمد من پس نمیگیرم، ممکنه عرش بدم. یه وقت است به لحاظ سقوط کلی هماست، یعنی به سقوط حق العرش به سقوط حق الرد است، میگوید اگر این کالا معیب درآمد نه من پس میگیرم نه عرش میدم. سعه و زیغ حوزه تبری به تعهد طرفین است، اینکه نص خاصی نیست، این شرط است. چون شرط است و عموم المؤمنون عند شروطهم با شامل بشود، قلم رو به اینها را خود اون مشترک علیه تعمیم میکنن. خب اگر حوزش وسیع بود، یعنی بایه گفته بود به این که این کالا اگر معیب در آمد من نه عرش میدم نه پس میگیرم نه مشمول قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیاره بشود که من ضامن باشم، هر سه را تصریح کرده در اون صورت بیع نامه و مشتری هم هر سه را پذیرفت. نسبت به حق العرش، نسبت به حق الرد، این حق اسقاط، حق است قابل اسقاط. اما اون قاعده که کل مبیع طلب فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، آیا راهی است که مرحوم شهید طی کرده که این هم جعل غرامت است، این هم حق است، این هم قابل اسقاط است، یا راهی است که مرحوم شیخ و امثال شیخ طی میکنم که این حکم است قابل اسقاط نیست؟ شما چی میخواهی ساقط کنی؟ این حکم شرعی رو میخواهی ساقط کنی؟ اونی که مرحوم خویی از رضوان الله علیه فرمودن اون مورد قبول همه است. مرحوم خویی فرمود به این که چه حق باشه حکم است، چه حکم باشه حکم است، منتهی تفاوت ها اینه. خب البته اون حق رو هم خدا جعل کرده، حکم خداست، ولی خدا گاهی حق جعل میکند گاهی حکم. این چنین نیست که اگر گفتن این حق است یعنی در مقابل حکم است و خودش مجهول به ذات است. نخیر، شعار مقدس جعل میکند، منتها شعار مقدس گاهی حق جعل میکند گاهی حکم جعل میکند. در جریان اینکه اگر مبی در زمان خیار تلف بشود فروشنده ضامن است، مرحوم شیخ فهمید حکم جعل شده. یعنی چی حکم جعل شده؟ یعنی شعار مقدس. نظر شریفش اینه که این کالایی که در زمان خیار تلف شد، آنمای قبل تلف این عقد منفسخ می شود، یک، و این کالا برمی گردد ملک فروشنده می شود، دو، تلف در ملک خود فروشنده واقع می شود، سه، خسارت به عهده فروشنده است، چهار. خب این یه عقلانیتی است که شما دارید توجیه می کنید، درست هم ممکنه باشد یا درست هم هست، ولی بر تقدیر رو این عقلانیت برای این است که قاعده شارع را شما توجیه کنید، چون آخه او که حکیم محض است که بر خلاف حکمت نمیزند. او از یه طرفی میفرماد به این که هر کسی مسلط بر مال خودش، از طرفی میفرماد هیچ کس حق ندارد در مال دیگری تصرف بکند، از طرفی میفرماد مال زید که تلف شد امر ضامن است. آخه معقول نیست، قانون شما باید منسجم باشد. الان این کالا ملک تلق مشتری است، ملک مشتری طرف شد، بای ضامن است. یعنی چی؟ حالا یا تنزیل مرحوم اسمم کاظم است یا حکم انفساخ، تمام تلاش و کوشش برای این است که این رو به عقلانیت برساند. اما اون کسی که غالب به حسن و به عقلی نیست میگه هر چی شد شد، ما چی میدونیم؟ او دیگه بحث عمیق عالمانه نمی کند. مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه اون فقه مقارن و فقه تطبیقی که نوشته هنرمندانه نوشته. ببینید هیچ جا معاذ الله وجود مبارک امام صادق را در ردیف شافعی ابو حنیفه قرار نمیده. همیشه شافعی و ابو حنیفه و اینها را ردیف شیخ انصاری و شیخ مفید اینها قرار میده. بیه شیخ مفید اینجور فرمود، شیخ انصاری اینجور فرمود، شافعی همونجور گفت، ابو حنیفه همونجور گفت. این خیلی هنره. این فقه مقارن نوشت، فقه تطبیقی نوشت، اما هرگز حاضر نشد که مثلا وجود مبارک امام معصوم رو در ردیف اونها قرار بده. خب حالا اونا که قاره به حسن و به عقلی نیستن، رو عقلانیت کار ندارن، میگن شارع اینجور گفته، ما چه میدونیم؟ اما شیعه و امامیه که میگوید فکر ممکن نیست شارعی که حکیم محض است برخلاف عقلانیت سخن بگوید، باید این توجیه بشه دیگه. اینی که فرمود علینا الغاء الرسول و علیکم التفریع، یکی از اون راه‌های اجتهاد استنباط هم عقلانی کردن یا امور نقلی است. بله فرمود به این که مشتری مالک است ولی اگه طلب شد بای ضامن است. یعنی تدبر کن، راه حل رو پیدا کن. راه حل را مرحوم شیخ انفساق قبل ما میدوند، برای ما اسمم کاظم تنزیل میدوند. این که اسم این دو بزرگوار نقل میکنیم برای این که اینا دم دست است، این دو اسم، و یعنی دو طیف فکری است، دو جریان است این قسمت های فقهی. خب اگر در زمان خیار
اگر
هیچ هم مشکل نمیخونیم. دو تا حرف است. نه دو تا حرف توش است. یکی یه چیز بین الغی است و محال است. ما حتما الا ولا بود باید این رو توجیه کنیم. یه وقت از خیلی از چیزا نمیفهمیم. دلیل بر عقلانیت او پیدا نکردیم. نه دلیل پیدا کردیم که او غیر معقول است. یا کار را مثلا امام سلام الله را انجام میده ما سرش نمیفهمیم. خب میگیم پذیرفتیم. اما یه کاری که بین الغی است امام انجام بدهد الا ولا بود با توجیه کنیم. سه تا مسئله است. یکی این که ما میدانیم که فرونکار یک شیء معقول روشن بین الرشد است. یکی این که ما این کاری که کرده حکم دستی داشته رازش نمیدونیم. خیلی از اسرار است که یکی پس از دیگری کشف میشه. یکی این که طبق ادله و راهنمایی و خطوط کلی و اصولی که خود دین گفته ما میفهمیم این کار خلافه و معذاره در یه روایت وارد شده. الا ولا بود باید این سومین توجیه کنیم. بین یه شیء بین الغی با یه چیزی که لست و ادری خیلی فرقه. در حرمت گوشت خوک و امثال سر خوک صدها احتمال است که ما نمیدونیم. ما بگیم پذیرفتیم آمن لا بصدق لا. اما یه چیزی که بین الغی است، مال مرد زید رو امر زامن طلب بشه، مال زید که طلب بشه امر زامن باشه، این بین الغی دیگه. این رو ما نمیفهمیم. این رو با توجیه بکنیم برسونیم به اون اصول کلی به خطوط کلی یا لاقل احتمالش رو بدیم که آرام بشیم. اینی که همین آیونی که ما رو به تعبد دعوت میکنن همین ها اصرار دارن که این حل بشه. یعنی در طیف فقهی در بین ما امامی هیچ کس آرام نگذشت از این کار، یا تنزیلی شد یا انفساخی. غرض این است که این امور سگانه کاملا از هم جدا. اونجایی که یه چیز بین الغی رو شارع مقدس فرمود یقین داریم پشت پرده یه رازی هست، باید بریم اون حل بکنیم. تا یکی از این راه های حل همین هست که این بزرگوارا فرمود. نه سخن از تعارض نیست. ما دلیل خلاف نداریم. ما میخوام همین رو بفهمیم. شارع مقدس نه تنها ده ها بار فرمود لعلکم تعقلون یا اول الالباب یا فلان، بلکه در بخش های وسیعی از کتاب و سنت رو عقلانیت سخن گفت. اینا که میخوام بگن دین طرفدار عقل است، فورا مراجعه میکنن به المعجم تا ببینن که چند جای قرآن لعلکم تعقلون لعلهم یعقلون دارن. اما از اون کار علمی غافلن. علمی یعنی علمی، اون براهین متقن عقلی که دین اقامه کرده خودش عقل ممثله، اونا رو باید عرصی کرد. دینی که با برهان سخن میگوید دیگه نیازی نیست که بگیم صد بار یا سی صد بار گفت لعلکم تعقلون لعلکم بیعقلون، که عقلانی حرف میزند، برهان اقامه میکند. خب اگه برهان اقامه میکند، متن این آیه متن برهانیست، لوکان فیه ما آلهت و الالله کذا و کذا، فمو هل ترام الفطور، عالم منظم است، برو بگرد اگر خلاف پیدا کردی. برهانی حرف میزند. اونجا که علمی است سراغش نمیرن. اما علم و جنب باز کردن و عقل شماری کردن آسونه. غرض این است که این دین دین عقلی است. ما که مفتاح و شریعه ای نیستیم که عقل کلید باشد با اون کلید در دین رو باز کنیم این کلید همونجا بذاریم، چه اینکه میزان و شریعی هم نیستیم. ما مصباح و شریعی ایم. یعنی چی؟ یعنی عقل به منزله کلید نیست که خدا را ثابت بکند، وحی نبوت ثابت بکند، ولی همون دم در باشد، به در وصل باشد که وقتی میخوام بیرون بریم دوباره قفل بکنیم. دیگه وارد این سالون که میشیم با عقل وارد نشیم. ما چیکار داریم که آیه چی میگه، روایت چی میگه؟ این مفتاح و شریعه شدن یعنی عقل خدا را ثابت میکند با ادله، وحی و نبوت و ضرورت و عصمت وحی نبوت و همه را ثابت میکند، ولی با دم در باشه. وقتی وارد حوزه دین شدید عقل نباید دخالت بکنه، تعبد محض. خب این ده ها مشکل دارد. یه وقت از کسی میگه ما معاذ الله میزان و شریعه ایم، یعنی عقل میزان است، هرچرا عقل فهمید قبول میکنیم، هرچرا نفهمید قبول نمیکنیم. خب عقل چیزی میفهمه؟ عقل نه از گذشته خبر داره، نه از آینده ما کجا میریم خبر داره. هزارها مطلب است که عقل میفهمد که نمیفهمد. عقل میگوید من از یه جایی آمدم که نمیدونم کجاست، بعدم میرم یه جایی که از او هیچ خبری ندارم. من با کل جهان رابطه دارم، خیلی از اشیاست که من نمیفهمم، خیلی از افعال است که من راز و رمزش نمیفهمم. یه راهنما باید باشه. خب همین برهان عقلی میگوید که الا بلابد وحی لازم است، دین لازم است. عقل میگوید من چراغم، نه راه. از چراغ بیچاره شما چه توقع دارید؟ توقع دارید مهندسی کنه؟ صراط را، راه را مهندس تنظیم میکنه. یه گفت من صراط میخوام، مهندس میخوام، راه میخوام، راه نمیخوام. وقتی راه باشه، چاه باشه، چراغ میفهمه کجا راه کجا چاه. یه کسی باید باشه مشخص بکنه، مهندسی بکنه که راه را ترسیم بکنه، چاه ترسیم بکنه، میگه اونجا جای فاضلابه، اینجا جای کوثره. بعد ما این چراغ عقل رو روشن میکنیم، میبینیم کجا راه هست، کجا حلال است، کجا حرام است، میریم. بنابراین عقل میشه مصباح و شریعه، نه مفتاح و شریعه است، نه میزان و شریعه. یه چراغ روشنی است. این چراغ خدا رو ثابت میکنه، پیغمبر ثابت میکنه، وحی نبوت ثابت میکنه. حق میفهمه کجا حلاله، میفهمه کجا حرامه، میفهمه کجا زشته، کجا زشته، اینا رو میفهمه. خب همین عقلی که با دلیل و برهان عقلانیت خدا را ثابت کرد، وحی نبوت ثابت کرد، دین ثابت کرد، همین عقل رو شما بگه اینجا باید الا و لابد بپذیری که مال زید تلف میشه، امر ضامن است. میگه من با یه سرمایه علمی دین رو فهمیدم، شما الان فتیله رو میگیشی پایین. خب فتیله چراغ رو باید همیشه بالا و روشن باشه که من ببینم. شما اینجا بگی عمدن این فتیله بگیش پایین، خاموش حرکت کن نبین، که نمیشه که. لذا این رو فلسفه مطرح نکرده، کلام مطرح نکرده، خود فقه مطرح میکند. همه این فقها تلاش و کوششون یکی راه حل پیدا کنند که چگونه مال زید تلف میشه، امر ضامن است. بفرمایید یه خطوط کلی است تا برسیم به جایی که دست شارع مقدس باید اعتبار بکنه، و اون حالا یا تنزیل است که طیف مرحوم اسلام کاظم دارن، یا انفساق است که طیف مرحوم شیخ دارن. به هر تقدیر اینا لازمه. خب حالا که مصباح الشریعه هستیم، حالا که عقل چراغ است و نه صراط و هیچ، لذا باید در تعبیرات یا چه در باره قبال مقننه، چه در مجالس دیگه، چه در سخنرانی ها، چه در گفتار، چه در نوشتار، چه در رفتار، حواسمون جمع باشه. عقل قانون شناس است، نه قانون گذار. قانون گذار وحی است ولا غیر. هیچ کسی، هیچ حقی برای اینکه چی بد است، چی خوب است، چی واجب است، چی حرام است ندارد. یعنی که موضوع رو خدا آفریده، محمول رو خدا آفریده، نسبت موضوع و محمول رو خدا آفریده، انسان رو خدا آفریده، جهان رو خدا آفریده، رابطه انسان و خود جهان رو خدا آفریده، راز و رمز اشیا چیه، چی بده، چی خوبه، کدوم گوشت حلاله، کدوم گوشت حرامه، عقل چه تشخیص میده؟ چراغ هیچ نمیفهمد که خصوصیتش چیه، گوسفند خصوصیتش چیه. فقط او میفهمد چی خوک است، چی گوسفند است، کجا راه است، کجا چاه است. اما راه را کی ترسیم کرده، نقشه را کی کشیده، کجا اون دو طرفش، کی دو طرفش چاه کنده، اینو که به دست عقل نیست، که به دست چراغ نیست. خب ما با چراغ عقل با حرکت کنیم. البته یه چراغ دیگه هم داریم که خود همین چراغ اولی ما رو به اون راهنمایی کرده، اون چراغ نقل است. شما مستحضرید در اصول که متاسفانه عقل کمتر فعالیت ظاهر است، ما حجیت قرآن رو با عقل میفهمیم، حجیت روایت با عقل فهمیم، عقل سرمایه بدیهی دارد، یه چراغ شفاف است. به چه دلیل قرآن حجت است؟ خود قرآن میگوید من حجتم، که میشه دور. کتاب الله چرا حجت است؟ عقل میگوید خدا هست، حق محض است، حکیم صرف است، صادق محض است، کلام او صدق محض است، نور محض است، هر چه صادق محض گفته حق است. این برهان عقلی است بر حجیت کتاب. دیگر سنت هم به شرح ایزن، سنت هم مال واسطه و بلا واسطه به عقل تکیه میکنند. منتها متاسفانه عقل در اصول کمبه هاست. اگر اون جایگاه اصلی عقل در اصول روشن بود، که خدا غریق رحمت کنه مرحوم مظفر رو، گوشه از این مطالب عمیق را طی کرد و در بین راه متوقف شد، حوزه باید به سمت عقلانیت حرکت کند و اصول را با عقل اداره کند، چون که اصول با عقل اداره می شود. خب به هر تقدیر این چراغ می گوید که حالا فهمیدم چرا کل مبی تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. اون کسی که به یده الاعتبار است، یعنی شعار مقدس تنزیل فرمود آمنا و صدقنا، حکم به انفساخ فرمود آمنا و صدقنا، حالا من فهمیدم. این چراغ میگه بالاخره یکی از دو راه را شما راهنمایی کنید که من بتونم عبور بکنم، من بتونم رد بشوم. حالا که راه باز شد میگه قبول کردم، حالا یا اون یا این، تشخیصش به عهده شما که در فقه کار میکنید. اگر چنانچه این کالا در زمان خیار تلف بشود، کل مبیع فی زمن الخیار فهو من لا خیار له هست، اینجاست که مسئله تبری و عدم تبری دخیل. لکن اونچه که در این مقطع لازم است و مرحوم آسمم کاظم میفهمد به این که مرحوم شیخ مسامحه کرده و مثلا اون راه لازم را طی نکرده، ظاهرا این یه بیمهری است. اون چی که در این بخش لازم است، که بخش پایانی بحث امروز ماست، این است که این کالایی که در ظرف خیار تلف می شود، اگر به خیار عیب تلف بشود، اگر به عیب تلف بشود، نه در اثر اینکه حیوان است، نه در اثر اینکه شرط دارن، شما می خواهید به کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له تمسک کنید، با این فرض که باید تبرئه مطلق کرد. یک، مشتری تبرئه مطلق بایه را پذیرفت. دو، معنای تبرئه مطلق این است که هر اثری که از ناحیه این عیب می آید، من خودم را تبرئه کردم. یعنی نه حق العرش در کار است، نه حق الرد در کار است، نه تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له در کار است. من این کار کردم، بایه هم قبول کرد. بله دیگه، اگه مقبون شد خیار قلب مطلب دیگه است. یه وقت از این گوسفندی که 100 تومن میارزه داره 150 تا میفروشه، خیار قبل با خیار عیب دوتاست. یه وقت این شخص میگه که من از در عیب تبرئه کردم، اما بالاخره این گوسفند سالم هم اگر باشه، معیبم نباشه، این مقدار نمیارزه. شما معیب فروختی به 150 تومن، من قبول کردم عیبناک بودن او رو، ولی گوسفند سالم 100 تومنه، من مقبول شدم، اون خیار قبل علاهده است. در چنین فضای شما بخواید به قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له تمسک کنید، دستون باز نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده کل مبیع تلف فی قبل الغزو و ممال البایهی، این قاعده منصوص است و مقبولم هست، مورد عملم هست مطلقه. اما کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، ما چه قاعده ای نداریم، این مستاد از نصوصه. روایات مسئله هم یا درباره خیار حیوان است یا درباره خیار شرط. اصلا خیار حیوان، خیار عیب نمیگیرد. شما دستتون خالی است نسبت به قاعده، چگونه حکم میکنید به اینکه بایع ضامن است؟ تمام محورش مال خیار عیب است. این حیوان که نیست، حالا این کالا، این ظرفی یا این فرشی که خریده مثلا در اثر هم اون آسیبی که داشت زود از بین رفت. خیار عیب مشمول اون نیست. اگر کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، یه همچه قاعده مدونی می داشتیم، بله میتونست محور استدلال قرار بگیرد، اما همچه قاعده نداریم. این قاعده مستاد از نصوصه. روایاتی هم که بخشی از اینها رو تو نوبت‌های قبل خوندیم، یعنی روایت دوم همین باب پنجم از ابواب خیار، صحیح ابن سنان بود که ان الرجل یشتری دابه اول عبد و یشتری تلا یومن او یومن فیموت العبدو بد دابه و یحدث فی حدثون الا من زمان و ذالکه فقال علیه السلام علی البایه حتی ینقضی شرط. شما بخواه از این روایت چه قاعده عامه میتونید استفاده بکنید؟ اونایی هم که دوست روایت دیگه هم که اصلا به همین مضمونه، یا در خیار شرط است چه در خیار عیب حیوان، بنابراین قاعده عام شما ندارید. این هم که تبری کردن، بنابراین این جا برای سقوط است. میمونه یه مطلب و این که برفرض ما داشته باشیم به هم چیزی، آیا با تبری قابل سقوط است یا نه؟ رو مبنای مرحوم شهید آری، رو مبنای مرحوم شیخ نه. برای این که اگر تلف شد من لا خیال نه، آیا غرامت جعل کرده شاره که حق مالیست و مشتری میتوانه ساقط کند، یا حکم به انفساق است حکم جعل کرده که مرحوم شیخ فرماید تا اینکه دست مشتری نباشد و حق قابل اسقاط نباشد. اون یه مطلب دیگری بود که در همه موارد هست. فتحصل ما در قاعده کل ما به این طرف قبل قبضی فهم بایق یه اصل قاعده آمه داریم، اما فی زمن الخیار به من لا خیار له مخصوص خیار حیوان و خیار شرط است و خیار عیب نمیگیرد، و اگرم برفرض بخواد خیار عیب رو بگیرد با تبری نمیگیرد. شما چون تبری کردی، یعنی این خیار عیب کلا عیب شد، اگر هم شامل بشود صورت تبری را نمیگیرد. الحمدلله رب العالمین.